سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من فائزه ابراهیمی هستم با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. اکنون توجه کنید به چند خبر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان امروز در اکس خود نوشت که بازگشت دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا می تواند فرصت برای اجرای کامل و تمام عناصر توافق نامه دوحه در افغانستان باشد. این توافق که در فوریه 2020 بین خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر رئیس وقت دفتر سیاسی طالبان در قطر به امضا شد، شامل 4 نکته اصلی بود: خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعهد طالبان به مبارزه با تروریسم، آغاز مذاکرات بین الافغانی و دستیابی به یک آتش‌بس دائمی. خلیلزاد همواره بر اهمیت تحقق همه این موارد تاکید کرده. طالبان دو رادیوی محلی به نام اشمن و لونگ را در خوست بستند. رادیو اشمن به اتهام نشر موسیقی بسته شده. سازمان خبرنگاران بدون مرز این اقدام را محکوم کرده و آن را حمله به آزادی مطبوعات دانسته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال 2024 بعد از سوریه ها، افغان ها اکثریت پناهجویان را تشکیل می دهند که از طریق بحر به یونان رسیدند. این کمیشنری در گزارش تازه روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که در سال 2024 میلادی در مجموع 28352 پناهجو از طریق بحر به یونان رسیدند که 25% آنها را افغان ها تشکیل می دهند. یک محکمه در شهر قوقند در ازبکستان 11 تن را به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم به حبس‌های از 6 تا 12 سال محکوم کرده. این افراد به اتهامات از جمله تامین مالی تروریسم، توطئه برای تغییر نظام و داشتن مواد تهدیدکننده امنیت عمومی محکوم شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز پیروزی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت و از وی دعوت کرد تا از قصر سفید بازدید کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، بایدن در این دیدارش با ترامپ قرار است به زودی انجام شود در مورد انتقال قدرت و واگذاری قصر سفید به ترامپ و تیمش گفتگو خواهند کرد. یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در یک صحبت تلفنی نگرانی هایشان را در مورد اعزام عساکر کره شمالی به روسیه ابراز کردند. این صحبت روز چهارشنبه در حال صورت گرفت که بر اساس گزارش ها عساکر کره شمالی برای جنگ در اوکراین فرستاده شدند و یا قصد دارند که به آنجا فرستاده شوند. و اینکه کاملا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات آمریکا شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در برابر دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه پذیرفت. خانم هریس روز گذشته در سخنرانی به هوادارانش در واشنگتن گفت اگرچه نتایج این انتخابات را میپذیرد، اما تاکید کرد که از مبارزه برای حقوق زنان و علیه خشونت توسط اسلحه دست نخواهد کشید. پایان خبرها. در ادامه این برنامه، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نگرانی برخی از پناهجویان افغان در مورد رویکرد ضد مهاجرتی او را برانگیخته است.
توقع ما از حکومت و از کابینه جدیدش این است که در کیسه ما کلم تغییرات نبیه، خاطر که در بیانیه آخر خود گفته بود که مهاجرین غیر قانونی از کشور آمریکا اخراج میتونیم.
برخی منابع رسانه محلی در خوست میگویند که طالبان دو رادیوی محلی به نام اشمن و لونگ را در این ولایت بستند.
یکی به نام اجمن است که برای 2 هفته مسدود شده و کارمندانش هم تهدید شدند و افزون بر این یک رادیو دیگر به نام لونگ مسدود شده، اما دلیل مسدود کردن آن معلوم نیست.
و اینکه UNHCR میگوید که افغان ها دومین رقم بزرگ پناهجویان را تشکیل میدهند که در سال 2024 میلادی از راه بحر به یونان رسیدند.
از ترکیه حرکت کردیم از طرف یونان، 3 شب داخل جنگلا بودیم، یک دفعه گیم زدیم بین دریا نزدیک که برسیم در جزیره یونان، پلیسای یونان گرفت برگشت داد، 1 ساعت بین یو همونطور بلا تکلیف ماندیم.
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نگرانی های برخی از پناهجویان افغان در مورد رویکرد ضد مهاجرتی او را برانگیخته است. آنان که پس از سقوط جمهوری مخلوی افغانستان برای طی مراحل پرونده های مهاجرتی و انتقالشان به آمریکا به کشورهای ثالث مهاجرت کردند، از اداره جدید آمریکا می‌خواهند که طی مراحل کارهای مهاجرتیشان را سرعت بخشند. در همین حال برخی کارشناسان بخش مهاجرت نیز می‌گویند که ممکن است دونالد ترامپ بنابر سیاست‌های ضد مهاجرتیش برخی عوامل دیگر پروسه انتقال افغان‌ها به آمریکا را متوقف کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موضع سختگیرانه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در قبال مهاجرت و مهاجران شمار از دارندگان پرونده های مهاجرت به آمریکا را نگران کرده است. نگرانی های این پناهجویان افغان که پس از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان برای رسیدگی به پرونده های مهاجرتیشان به کشورهای ثالث از جمله پاکستان مهاجرت کردند، با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز سه شنبه 5 نوامبر در این کشور برگزار شد افزایش یافته است. عمر، یکی از کسداران افغان در پاکستان، می گوید از بیانیه های دونالد ترامپ در کمپاین انتخاباتیش در مورد مهاجرین خیلی نگران شده است و می خواهد که در پروسه انتقالشان کدام مشکلی ایجاد نشود.
برگزاری انتخابات آخر ریاست جمهوری آمریکا که آقای ترامپ برنده شد، توقع ما از حکومت و از کابینه جدیدش این است که در کیسه ما کلم تغییرات نبیه، خاطر که در بیانیه آخر خود گفته بود که مهاجرین غیر قانونی از کشور آمریکا اخراج می کنیم. توقع ما از آقای ترامپ و از حکومتش این است که در کارهای ما کدام مشکل ایجاد نشد.
احمد جواد، یک افغان دیگر در جرمنی که پرونده مهاجرت به آمریکا را دارد، نیز خواسته مشابه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارد.
مدت یک سال میشه که به جرمنی آمدیم، قبلا در پاکستان بودیم. از روز که از افغانستان برآمدیم به سرنوشت هستیم. هیچ ما امرای آمریکا کار کردیم و نمیفهمم که سرنوشت ما چطور میشه. از حکومت جدید آمریکا میخواهیم که هر چه زودتر به پرونده ما رسیدگی شود. وارد نیم رایلا نتن.
اعمال شرایط سختگیرانه تر مهاجرتی یکی از وعده های دونالد ترامپ هین کمپاین های انتخاباتی بوده است. آقای ترامپ هرچند مشخصاً در مورد پروسه انتقال افغان ها به آمریکا چیزی نگفته، اما در کمپاین های انتخاباتیش همواره موضع سختگیرانه در مورد مهاجرت و مهاجران با خصوص بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از آمریکا داشته است. او حتی در سخنرانی که روز چهارشنبه پس از پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشت، گفت که اجازه می‌دهد که مهاجرین به آمریکا بیایند، اما تاکید کرد که باید به گونه قانونی وارد این کشور شوند. در این حال یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا، اما با این باور است که دونالد ترامپ احتمالاً پروسه انتقال پناهجویان افغان را متوقف کند.
سیاستش در قبال افغانایی که منتظر ازی هستند که انتقال داده شوند در آمریکا، به نظر من دو احتمال بزرگ وجود داره. احتمال اول این که نظر به اعلام سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ که یکی از عواملی که ترامپ روی قدرت آمده می بوده، و از طرف دیگر پروسه انتقال تا به حال کلن غیر شفاف بوده یا بعضی نگرانی های امنیتی در آمریکا وجود دارن نظر به این پروسه، و این احتمال میره که ترامپ کلن این پروسه را استاپ بزنه و کانسل کنه.
اما برخی از کارشناسان دیگر به این باورند که لحن تند دونالد ترامپ در مورد مهاجرین فقط جزء شعارهای کمپاین های انتخاباتیش بوده است و احتمالا زیاد جدی نگیرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بیشتر افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کشورشان را به خاطر طی مراحل پرونده های مهاجرتشان به امریکا ترک کرده و به کشورهای ثالث از جمله پاکستان مهاجر شدند. آنان می گویند با انتظار طولانی که در این کشورها سپری کردند، همه دار و ندارشان را مصرف کرده و اکنون به دلیل تهدیدات امنیتی از سوی طالبان راه برگشت به کشور را هم ندارند. این افغان ها بیشتر نیروهای امنیتی پیشین، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و فعالان حقوق زن هستند که در زمان جمهوری مخلوع با ادارات مربوط به امریکا در افغانستان کار کرده و در انتظار انتقالشان به این کشور هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برخی منابع رسانه‌ای محلی در خست میگویند که طالبان دو رادیوی محلی به نام های اجمن و لونگ را در این ولایت بستند. سازمان خبرنگاران بدون مرز بستن رادیو اجمن در ولایت خست از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را حمله بر آزادی مطبوعات خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز میگوید که ادارات مختلف حکومت طالبان بر اساس سلاح شخصی خود بر رسانه‌ها و خبرنگاران محدودیت وضع میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، طالبان به تازگی دو رادیوی محلی را در ولایت خوز بسته است. یک خبرنگار محلی در خوز که نظر به حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
یکی به نام ژمن است که برای دو هفته مسدود شده و کارمندانش هم تهدید شدند و افزون بر این یک رادیوی دیگر به نام لونگ مسدود شده. اما دلیل مسدود کردن آن معلوم نیست. سیاست‌های امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ اینجا در خوست همیشه می‌خواهند که رسانه‌ها فقط توصیف آنان را بکنند.
جواز پخلپور پروگرامونو که دیگل سینو چی دارت است بکرین.
مسدود کردن رادیوهای محلی در خوست از سوی طالبان واکنش‌های شماره از نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران را به همراه داشته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز بستن رادیو رشمن در ولایت خوست از سوی طالبان را محکوم کرده است. این سازمان ناوقت روز چهارشنبه 6 نوامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این اقدام طالبان را حمله به آزادی مطبوعات خوانده و خواستار بازگشایی فوری آن شده است. در بیانیه آمده که مقام‌های محلی طالبان در خوست این رادیو را به اتهام اینکه موسیقی نشر کرده بستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد دلایل و اتهامات مسدود کردن این رسانه‌ها و ادعاهای آنان پاسخ نداد. یک هفته پیش از این مسئولان محلی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست رادیو غرغش را هم به اتهام نشر موسیقی مسدود کرده بودند، اما بعداً برایش به گونه‌ای مشروط اجازه فعالیت دادند. سه هفته پیش برای خبرنگاران در ولایت خوست اجازه پوشش خبری نشست سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت نیز داده نشد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید ادارات مختلف حکومت طالبان بر اساس سلیقه های شخصی بر رسانه ها و خبرنگاران محدودیت وضع می کنند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
میشه که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد بر رسانه ها وضع نشده. اداره امر به معروف طالبان، اداره استخبارات طالبان و دیگر اداره هایی که مربوط طالبان میشه، هر کدام به نوبه خود به گونه سلیقه این ها بر رسانه ها فشار وارد میکنن و محدودیت وضع میکنن.
ولیزاده محدودیت روزافزون در برابر رسانه ها را نگران کننده میخواند و از طالبان میخواهد با آزادی بیان متعهد بمانند. حکومت طالبان حتی پیش از این در 21 آگوست سال روان قانون جدید خود را به نام امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون بر نشر تصاویر موجودات زنده یا زیرو محدودیت وضع کرده است. در اواسط ماه اکتبر هم سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مصاحبه با آژانس خبری فرانسه گفته بود که محدودیت بر عکس گرفتن و فیلم گرفتن از موجودات زنده به گونه تدریجی عملی خواهد شد. همزمان با این در هفته‌های اخیر در سفرهای سرپرست وزیران وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر و تحصیلات عالی حکومت طالبان در برخی ولایات به خبرنگاران اجازه عکس و فیلم گرفتن از جریان سفر و نشست‌های آنان دادن نشده بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک دختر 16 ساله افغان به اسم آرزو خاوری در ایران خودکشی کرده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایرانی، آرزو پس از فشارهای مسئولان مکتبش برای تحمیل پوشش اجباری و تهدید به اخراج از مکتب در شهر ری این کشور دست به این کار زده است. نزدیکان آرزو خاوری میگویند که رفتار نامناسب مسئولان مکتب باعث شد تا او خودکشی کند. در همین حال، شماری از فعالان اجتماعی در واکنش به خودکشی آرزو خاوری از حکومت ایران و مسئولان مکتب او خواستند که در این زمینه پاسخگو باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
یک دختر 16 ساله افغان به اسم آرزو خاوری در شهر ری تهران پایتخت ایران پس از فشارهای مسئولان مکتبش برای تحمیل پوشش اجباری و تهدید به اخراج از مکتب خودکشی کرده است. خبرگزاری تسنیم ایران در گزارش به نقل از اداره عمومی آموزش و پرورش ولسوالی های تهران ایران گفته که این دانش آموز عصر روز یک شنبه از طبقه ششم یک ساختمان مسکونی خود را پایین انداخته و سپس در شفاخانه جان باخته است. اداره عمومی آموزش و پرورش ولسوالی های تهران ایران هرچند میگوید که تا هنوز انگیزه و دلایل قطعی این اقدام از سوی دانش آموز مشخص نشده، اما بر اساس گزارش برخی رسانه های ایرانی او به دلیل تهدید به اخراج از سوی مدیر مکتب کوثر دچار استرس شده و در پایان دست به این کار زده است. یکی از نزدیکان آرزو خاوری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
آرزو مشکلات را که در مدرسه خود داشت باعث شد که خودکشی کنه. شما بهتر میفهمین که هیچ کسی از روی شوقی کار نمی کنه، ولی وقتی که یک دختر تمام آرزوهایش را بود میشه اقدام به کار میکنه. جمهوری اسلامی و مسئولان او مدرسه باید پاسخگو باشند، باید و باید و نگذارن که بدون جواب تمام شد.
اما اصل ماجرا چی بوده است؟ خبرگزاری رکنای ایران به نقل از پدر آرزو خاوری گفته در روز حادثه مسئولان مکتب آرزو با او تماس گرفته و از پوشیدن پتلون کاوبای توسط دخترش به جای شلوار مکتب خبر داده بود. بعد از ظهر همان روز مدیر مکتب دوباره تماس گرفته و اطلاع داده که آرزو بدون هماهنگی از مکتب خارج شده است، اما کم بعد با خبر مرگ دخترش مواجه شد که در شفاخانه جان داده بود. پدر آرزو در گفتگو با این خبرگزاری مسئولان مکتب را عامل اصلی این حادثه دانسته و گفته این اولین بار نبوده و دخترش پیش از این نیز با بیمهری و رفتارهای نامناسب مسئولان مکتبش مواجه شده بود. مهناز خنبری مدیر مکتب کوثر شهر ری در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان ایران گفته است:
ما الان نمی نمیتونیم بگیریم، اجازه بدین جواب پزشکا نمیگیرن. اصلا بحث حجاب نبوده، هیچ مورد این چنینی که میفرمایی شما نبوده. برام فرمایش شما اجازه بدین بعد از پاسخی که پزشکی قانونی میدم من در خدمت.
خودکشی آرزو واکنش‌های را نیز در پی داشت. روح الله امین فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو زادی میگوید:
متاسفانه این اولین و آخرین موضوعی در این قسمت نبوده و من فکر میکنم از زمان گذشته تا امروز ما قربانی های زیادی در رابطه به حجاب داشتیم، در رابطه به آزادی داشتیم، در رابطه به چالش هایی که زنان در جغرافیای خاورمیانه یا در هر کشوری که بیشتر قیودات اسلامی اونجا بودن، به این شکل قربانی زیاد رو ما متاسفانه گرفتیم.
این رویداد در شبکه‌های اجتماعی ایران و افغانستان نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. برخی از کاربران این شبکه‌ها با مقایسه وضعیت زنان و دختران افغان و ایرانی گفتند که آرزو از حجاب اجباری و ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران فرار کرد و قربانی این ممنوعیت در ایران شد.
ساعت 12:08 دقیقه شب وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که افغان‌ها دومین رقم پناهجویان را تشکیل می‌دهند که در سال 2024 میلادی از راه بحر به یونان می‌روند. بر اساس گزارش UNHCR اکثریت این افراد خانواده ها بودند که به این کشور رفتند. در این حال شمار از افغان هایی که از راه های بحر به یونان رفتند میگویند که به دلیل مشکلات موجود در افغانستان مجبور شدند که راه های دشوار مهاجرت را انتخاب کنند. جزئیات بیشتر در گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اعلام کرده که در سال 2024 میلادی بعد از سوریایی ها افغان ها اکثریت پناهجویان را تشکیل می دهند که از طریق بحر به یونان رسیدند. با اساس گزارش تازه این سازمان که روز چهارشنبه 6 نوامبر منتشر کرده، در سال 2024 در مجموع بیش از 28,000 پناهجو از طریق بحر به یونان رسیدند که 25% یا بیش از 7,000 تن آنها از افغانستان هستند. در گزارش آمده که این افغانها همراه با خانواده هایشان به یونان آمدند که 33% مردان، 23% زنان و بقیه 44% آنها آنها کودکان هستند. در این حال شماری از افغانهایی که از راه های بحر به یونان رسیدند میگویند که سفرشان به این کشور مملو از مشکلات و زحمات زیادی بوده است. جلیل یکی از آنها که همراه با خانوادش از راه بحر خود را به جزیره لیسبوس یونان رسانده بر رادیو آزادی گفت:
از ترکیه حرکت کردیم به طرف یونان، سه شب داخل جنگل‌ها بودیم، یک دفعه گیم زدیم بین دریا نزدیک که برسیم به جزیره یونان، پلیس‌های یونان گرفت، برگشت داد، یک ساعت بین او همونطور بلا تکلیف ماندیم. بالاخره بعد پلیس‌های ترکیه را زنگ زدیم، پیدا کرد، او امداد نجات داد از آب. باز دوباره گیم زدیم، دفعه دومش رد شدیم، او هم بسیار با مشکلات. دیگه این بار که رد شدیم دیگه هم شب صبح کردیم تا صبح هم هوای سرد ما جزیره یونان ششتیم داخل جنگل‌ها.
وای میگوید که با آنان حدود 40 تن از افغان‌های دیگر هم بودند که در میانشان بیماران، بزرگسالان، کودکان و زنان هم وجود داشت. احمد آریا یک مهاجر دیگر افغان که اونیز از راه بحر به یونان رفته بود میگوید که به دلیل مشکلاتی که در افغانستان داشت مجبور شد راه دشوار مهاجرت را قبول کند.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون بشیم و مدتی هم در مسیر راه بودیم که در ایران و ترکیه و سپس از طریق آب به یونان گذشتیم و مدت 3 ماه و اندی در یونان بودیم و بعد از اینترویو معرفی و بالاخره گرفتن پاسپورت یونانی ما آمدیم به طرف آلمان.
وای افزود که شرایط مهاجرین در کمپ های یونان بسیار مناسب نیست. این جوانان در حال از مشکلات مهاجرت حکایت می کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر افغان ها به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی، ترس از تهدیدات امنیتی و وضع محدودیت های روزافزون از سوی طالبان مجبور به ترک کشورشان می شوند. شمار از این جوانان که راه های دشوار مهاجرت را می پذیرند بیشترشان به کشورهای مقصد می رسند، اما برخی دیگر قبل از رسیدن به مقصد زندگیشان را از دست می دهند. در گزارش UNHCR افزوده شده که در سال 2024 در تناسب با سال 2023 میلادی رقم افرادی که از راه‌های بحری به یونان مهاجرت کردند 94% افزایش داشته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا به پیروزی رسید. کاملا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات و رقیب ترامپ در انتخابات، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و شماری از رهبران جهان با آقای ترامپ صحبت کرده و پیام‌های تبریکی را به او فرستادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قرار است دونالد ترامپ در 20 جنوری سال 2025 میلادی به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. کمالا هاریس شکست خود را در این انتخابات پذیرفت و روز گذشته گفت که در یک تماس تلفنی با ترامپ پیروزیش را به او تبریک گفته و بر لزوم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تاکید کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفته و از او دعوت کرده تا از قصر سفید بازدید کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، جو بایدن در ملاقات با دونالد ترامپ که قرار است به زودی انجام شود، در مورد انتقال قدرت و واگذاری قصر سفید به او و تیم کاریش گفتگو خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و شماری از رهبران و سیاستمداران جهان نیز با آقای ترامپ صحبت کرده و یا پیام‌های تبریکی فرستادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکی از نخستین رهبران جهان بود که به دونالد ترامپ پیروزیش را تبریک گفت و انتخاب مجدد او را بزرگترین بازگشت تاریخ خواند. دفتر صدر اعظم اسرائیل امروز در اعلامیه‌ای گفت که این دو رهبر از طریق تلفن موافقت کردند که با هم برای امنیت اسرائیل کار کنند و آنها در مورد تهدید ایران گفتگو کردند. یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی نیز در یک صحبت تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا نگرانی‌هایشان را در مورد اعزام عساکر کوریای شمالی به روسیه ابراز کردند. یون سوک یول رهبر کوریای جنوبی دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که دونالد ترامپ نخستین کسی بود که موضوع عساکر کوریای شمالی را مطرح کرد. یون همچنین گفته که اکنون با در نظر داشت سطح دخالت کوریای شمالی، استراتژی حمایت از اوکراین به تدریج تنظیم خواهد شد، به این معنی که احتمال فراهم ساختن اسلحه با اوکراین را رد نمی کند. ویکتور اوربان صدر اعظم راستگرای هنگری، کسی که در گذشته از دونالد ترامپ ستایش هایی را دریافت کرده، در شبکه اکس یا تویتر سابق بعد از نخستین مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور منتخب امریکا نوشته که برنامه های بزرگ برای آینده دارند. اما آقای اوربان در مورد موضوعات مورد بحث در این مکالمه تلفنی و جزئیات این برنامه های بزرگ چیزی نگفته. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری به خاطر موضع‌گیری دوستانه در برابر روسیه با انتقادات غرب مواجه است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیدبان حقوق بشر از فرانسه خواسته است که برای پاسخگو قرار دادن طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان به ابتکار اخیر چهار کشور بپیوندند. این سازمان در نامه سرگشاده به میشل بارنی صدر اعظم جدید فرانسه گفته که با این کار راه را برای اقدام قانونی علیه نقض‌ها در محکمه بین المللی عدالت هموار کند. در ماه سپتامبر سال روان جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران در افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. در همین حال شماری از زنان در افغانستان از این خواست دیدبان حقوق بشر استقبال کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دیدبان حقوق بشر از حکومت فرانسه خواسته است تا برای پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، به ویژه نقض حقوق زنان و دختران، به ابتکار اخیر جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند بپیوندد. این چهار کشور در ماه سپتامبر سال روان هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. دیدبان حقوق بشر به تازگی در نامه سرگشاده به میشل بارینی صدر اعظم جدید فرانسه گفته با پیوستن به این چهار کشور راه را برای اقدام قانونی علیه این نقض‌ها در محکمه بین المللی عدالت هموار کند. این سازمان افزوده که شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان در افغانستان جریان دارد، جایی که به گفته دیدبان حقوق بشر طالبان به طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند. هیدر بار، معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یکی از اقدامات که از فرانسه خواستیم انجام دهد این است که به کشورهایی بپیوندد که اعلام کردن افغانستان را به دلیل این تحتی های طالبان به محکمه بین المللی میبرند. ما باور داریم که فرانسه با عنوان کشوری که گفته سیاست خارجی فمینیستی را حمایت میکند باید بخشی از این تلاش باشد و در دیگر تلاش ها برای پاسخگو ساختن طالبان به خاطر تحتی هایشان نیست سهیم شود.
در همین حال زنان و دختران که متاثر از قوانین طالبان در افغانستانند با فشار جامعه جهانی بر طالبان تاکید میکنند. مسعوده کوهستانی، باشنده شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی از تلاش دیدبان حقوق بشر برای پاسخگو قرار دادن طالبان استقبال میکند.
به خاطر نقض گسترده حقوق بشر که در افغانستان صورت گرفته، به ویژه حذف سیستماتیک زنان، امیدوار هستم که ابتکار دیدبان حقوق بشر و خواستشان از کشورهای اروپایی بتانه یک راهکار خوبتری را به خاطر شناسایی ابهات جنسیتی در افغانستان کمک نموده و اینا را به دادگاه مورد پرسش قرار دهند.
و اما نظیفه جلالی، یکی از فعالان حقوق زن، نسبت به عملی شدن آنچه به گفته او در 3 سال گذشته از سوی مدافعان حقوق بشر و زنان افغانستان در کنفرانس ها و جلسات بسیار مهم که به سطح سازمان ملل متحد بوده، بی‌باور است. او در این مورد در صحبت به رادیو آزادی ادعا کرد:
اکثریت از این کشورها عضویت کنوانسیون های حقوق بشری را دارند، ولی سوال اصلی یا نگرانی اصلی اینجاست که این کشورها به صورت مسئولانه که باید مسئولیت خود در قبال افغانستان، در قبال زنان افغانستان، در قبال نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان ادا بکنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن، این کار انجام نمید.
با این حال پیشتر دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان، نیز اظهار داشت که طالبان تاکنون با درخواست های بین المللی برای اصلاحات در مورد مسائل حقوق بشر تعامل نداشتند و بر اقدام جهانی و قوی تر نیاز است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، تشکر از همراهی تان تا این دم با رادیو آزادی. تا دقایق دیگر برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه چند خبر. سلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، امروز در صفحه اکس خود نوشته که بازگشت دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا می تواند فرصت برای اجرای کامل و تمام عناصر توافقنامه دوحه در افغانستان باشد. این توافق که در فوریه 2020 بین خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر، رئیس وقت دفتر سیاسی طالبان در قطر، به امضا رسید، شامل 4 نکته اصلی بود: خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعهد طالبان با مبارزه و تروریسم، آغاز مذاکرات بین الافغانی و دستیابی به یک آتش‌بس دائمی. خلیلزاد همواره بر اهمیت تحقق همه این موارد تاکید کرده است. سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال 2024 میلادی پس از سوریه ها، افغان ها اکثریت پناهجویان را تشکیل میدهند که از طریق بحر به یونان رفتند. این کمیشنری در گزارش تازه خود روز چهارشنبه گفته که در سال 2024 در مجموع 28352 پناهجو از طریق بحر به یونان رسیدند که 25% آنان را افغانان تشکیل میدهند. یک محکمه شهر قوقند در ازبکستان 11 تن را به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم به حبس‌های از 6 تا 12 سال محکوم کرده. این افراد به اتهامات از جمله تامین مالی تروریسم، توطئه برای تغییر نظام و داشتن مواد تهدیدکننده امنیت عمومی محکوم شدند. اداره امنیت دولتی ازبکستان امروز گفته که این افراد متهم به ترویج ایدئولوژی‌های افراطی بین سال‌های 2021 تا 2023 میلادی در گرد همایی‌های منظمی بودند که به حیث رویدادهای اجتماعی موسم به شام شنبه در چهارخانه‌های محلی دایر می‌شد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز پیروزی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت و از وی دعوت کرد تا از قصر سفید دیدار کند. پس از بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، بایدن در دیدارش با ترامپ قرار است که در مورد انتقال قدرت و واگذاری قصر سفید به ترامپ و تیمش گفتگو کند. یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، در یک صحبت تلفنی نگرانی‌هایشان را در مورد اعزام عساکر کره شمالی به روسیه ابراز کرده. این صحبت روز چهارشنبه در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش‌ها عساکر کره شمالی برای جنگ در اوکراین فرستاده شدند و یا قصد دارند که به آنجا فرستاده شوند. و اینکه کاملا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات آمریکا، شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در برابر دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه پذیرفت. خانم هریس روز گذشته در سخنرانی به هوادارانش در واشنگتن گفت که اگرچه نتایج این انتخابات را میپذیرد، اما تاکید کرده که از مبارزه برای حقوق زنان و علیه خشونت توسط اسلحه دست نخواهد کشید. پایان خبرها.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید: 00427258477273. تکرار می نمایم: 00427258477273. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که خبر دارین نتایج ابتدایی انتخابات امریکا معلوم شد و در مورد اظهار نظرهای مختلف ارائه شد، مخصوصا تاثیر آن بالای افغانستان چی خواهد بود. در این مورد تعداد از شنونده های عزیز ما اظهار نظر کردن، ما قسمت های آن را در آغاز این برنامه خدمتتان تقدیم میکنیم.
بسیاری از مردم افغانستان از دونالد ترامپ میخواهند که موضع محکمه در برابر طالبان اتخاذ کند. با وضعیت حقوق بشر افغانستان به ویژه در مورد محدودیت‌های آنان بر زنان و دختران توجه کند. دانش باشنده ولایت هرات میگوید که پس از خروج آمریکا در آگوست 2021 و تسلط طالبان، احساس میکند حقوق زنان، دموکراسی و آزادی بیان در کشور با شکست شدید مواجه شده است.
محدودیت هایی که در افغانستان از طریق نظام افغانستان وضع شده و همچنان محدودیت هایی که از طریق سازمان های بین المللی وضع شده، این محدودیت ها به شکل برطرف شده و یک تجدید نظر صورت بگیره تا این که مردم افغانستان بتانند حداقل آزادی خود در داخل کشور خود داشته باشه. بسیاری از دختر خانم ها، بسیاری از زنان، بسیاری از خبرنگاران و افراد فعال جامعه آزادی را که باید داشته باشه ندارند.
دونالد ترامپ یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روز چهارشنبه 6 نوامبر برنده این انتخابات اعلام شد. ولی هم کاملا هریس نامزد دموکرات ها و هم دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان که برای قصر سفید رقابت کردند، هیچ یک از آنها برنامه مشخص برای افغانستان ارائه نکردند. خانم سالاری که باشنده ولایت هرات است در این زمینه بیشتر بر رادیو آزادی گفت.
آمریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان تطبیق کرد و در سیاست افغانستان نقش داشته. فعلا شاهدی هستیم که در افغانستان حقوق بشر رعایت نمیشه، حقوق زنان به اونا داده نمیشه، آزادی بیان وجود نداره و زنان از تحصیل و درس هم باز ماندن. بنابراین توقعی که وجود داره این است که وقت رئیس جمهور جدید در آمریکا تعیین میشه، چون نتیجه کار آمریکا هست که این مسائل فعلا در افغانستان رخ داده و به وجود آمده، بنابراین باید روی تمام این مسائل یک تجدید نظر بشه. آمریکا یک ابرقدرتی هست و توانایی داره که با سازمان‌های بین‌المللی گفتمان‌هایی داشته باشه و بسیاری از این سازمان‌ها امروزه زیر مجموعه آمریکا هستند.
یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید از اینکه دختر جوان او از آموزش و رفتن به مکتب محروم شده رنج میبرد. او توقع دارد که در سطح جهانی افغانستان فراموش نشود. گفتنی های بیشتر را از خودش میشنویم.
به خاطر از این است که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنان نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای جوانای ما نیست، جوانای ما فرار از کشور میکنن، چی قانونی چی غیر قانونی، غرق دریا میشن، در بیابان ها حیوانات وحشی اونا را میخوره. ما در داخل خاک افغانستان زندگی میکنم، اما دختر جوانی را که دارم که صنف 7 مکتب بود، مکتب رفتن باز مانده. نتایج انتخابات آمریکا کاملا تاثیرگذار است. کاری بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برند.
هرچند مردم افغانستان امیدوارند که سیاست‌های حکومت آینده ایالات متحده تاثیر مثبت بالای سرنوشت آنها بگذارد، اما مشخص نیست که رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا چه برنامه‌هایی را در پیوند به این گوشه آسیب‌پذیر آسیا در سیاست خود خواهد داشت. یکی از باشنده های ولایت بامیان در پیوند به خواستش از رئیس جمهور آینده آمریکا به رادیو آزادی چنین گفت.
افغانستان نباید فراموش کنه و کمک های مالی خود به گونه شفاف و با نظارت دقیق به افغانستان انجام بده، که باید به گونه جدی طالبان را متقاعد کنه تا دروازه مکاتب و دانشگاه باز کنه و زنان سهم فعال در اجتماع داشته باشند.
حکومت طالبان همواره گفته که خواهان تعامل با جهان است، اما بسیاری موضوعات از جمله موضوع آموزش و کار زنان را از موضوعات داخلی افغانستان میشمارند. آنها میگویند که فشار در این مورد بی‌نتیجه است. اما برخی از افغان‌ها به این باورند که آینده افغانستان به سیاست‌های بین‌المللی و تغییرات داخلی گره خورده و نتایج انتخابات آمریکا و تغییر سیاست‌های آن کشور بر اوضاع جاری افغانستان تاثیرگذار است.
هیچ فکر کرده نمی‌تونیم، به خاطر از این که در مو وقت حکومت امیر ترامپ بود که افغانستان ریاست جمهوری سقوط کرد و امارات اسلامی این جا حاکم شد. او وقت حکومت بود خوب سید کار نکرد تو فرزن امیر برای خود افغانستان بشاند، در بینشان فرزن مذاکره بکنه به توافقی برسانیشان که به این بدبختی نمی رسیدیم که ما در اونجا بند شوه، مرتبه در اینجا بند شوه و انار فیلن داکتر در طبقه اونا یک داکتر فرزن به صفاخانه میگیم و خود یک روز فاید از این هستم که به صفاخانه استقلال کسیراوی علاودین است، در اونجا 41 نفر که اثر کلی دیشه چیز کردن که همو پایوازانشان صدا میکرد که عملیات میشه خوی از نبود داکتر است. دیگه ما از زمین رهبرای خود افغانستان کسایی که دعای رهبری میکنن چی در این هستن چی در بیرون هستن، از این ما توقع و آرزوی ما خواهش ما از یا ای است که خودشان در بین خود بشن ایتونه که تو کی هستی ما کی هستم ای دپا را باز کنن در بین خود بشنن این ما را وقتی زد او وقت اگر نشد آل خودشان در بین خود عقل و فکر خود دکار پستن بشنن در بین خود مذاکره بکنن که تا افغانستان از این بدبختی خلاص شود.
پیام شما نظر شماست.
ما نظامی هستم. یک مسئله که من از نظر خود میخواهم بیان بکنم، ترامپ در کل یک شخصی است که متفاوت نسبت به رؤسای جمهور دوران تاریخ امریکا فعالیت سیاسی خودش را پیش میبره. این تفاوت و سبک حکومتداری ترامپ، فوکس ترامپ زیادتر به حفظ منافع اقتصادی امریکا بوده و میباشد.
سلام به شما، سلام به مهمانانتون. من هم میخواستم نظری خواهشت میکنم بخیم شاید من تصویر مستقیم خودم میکتاره روی وضعیت افغانستان برنده شدن دونالد ترامپ، به دلیلی که شما ببینید وضعیت در افغانستان چقدر وضعیت بد جریان داره. دلیل تمام این وضعیت هایی که در افغانستان هست جریان دارد دونالد ترامپ بود، یعنی با توافقنامه‌ای که اونجا کرده بود یعنی با طالبان باعث شد که افغانستان به چنین روزی برسه که زندگی بر مردم دشوار شد، ما آزادی بیان نداشته باشیم، کار یعنی خانم ها محروم از تحصیل کار باشه و امیدوار هستم که نتیجه مثبت داشته باشه دوباره از جمهور شدن دونالد ترامپ و یعنی اینا بتانن با طالبا باید توافق برسن که افغانستان از این وضعیت یعنی نجات پیدا کنه، ما بتانیم زندگی آرام زندگی بهتری داشته باشیم، چون که بسیار شرایط زندگی در افغانستان دشوار شده و هیچ امیدی برای آینده نیست. اگر خانم حارث میشد شاید امیدواری ها کمتر میبود که چون اونا توجه ندارن برای افغانستان و علاقه آقای ترامپ شده و میتونستیم که توجه اونا بیشتر به شرایط افغانستان باشه تا
اینکه
ما
بتونیم زندگی
بهتر داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر از شنونده های عزیز. حالا برمیگردیم پس به مهمانای محترم ما. خانم احمدی، تعداد از شنونده های عزیز ما را شنیدین، هر کس نظر خود داره. شما به چه نتیجه رسیدین خانم احمدی؟
بله درست است، ما میخوایم بگویم متاسفانه هم برعکس بعضی از خوشبینی هایی که وجود داره و هم متاثر از شرایط بسیار بدی است که ما در او قرار داریم و همون قسمی که شما گفتین دوده جمع دوره مساوی و چهار نان میگذاریم، شاید یک قسم بر خودمان میخوایم امیدواری خلق کنیم. به هر ترتیب با توجه به سابقه ای که به اصطلاح دونالد ترامپ در دور گذشتهش داشته، با توجه به صحبت هایی که اونا داره و با توجه به ذهنیت اقتصاد زده ای که دونالد ترامپ داره، من خودم شخصا زیاد امیدوار به این حالت نیستم که بتونه تاثیرات به اصطلاح خوبی بر شرایط افغانستان بگذاره، تاثیرات لااقل قانع بخش و رضایت کننده داشته باشه. چون دونالد ترامپ در صحبت هایم که ما به اصطلاح از اونا شنیدیم، چه صحبت هایی که در کارزارهای انتخاباتش داد، یکی دو جمله‌ای که به اصطلاح به خاطر همی که فشار بیاره به همون تیم مقابلش دوباره مطرح کرد و چه صحبت هایی که قبلا داشتم، بیشترین تمرکز از این حول مسائل امنیتی و حول مسائل اقتصادی و هم مربوط به خود کشور امریکا است.
بسیار تشکر دکتر سهیلا احمدی. خب حالا میریم باز از سهمیت شنونده به کسایی که در داخل تشریف دارن، برای اونها چند دقیقه میخواییم فرصت بدیم. محترم تابان صاحب، خوش آمدین به برنامه.
واقع مخی است که حکومت جدید امریکا اگر بیکار میشه
اول خود کوشش خواهد کردم که بالای طالبان فشار سیاسی وارد کنم تا حتما برای امریکا جای پای در افغانستان پیدا شود. یا از دو نقطه میتونیم پیش بینی کنیم، یکی از نقطه شرق میانه و از نقطه اوکراین. اگر امریکا از افغانستان برنمیاد، امکان داشت که در شرق میانه تصادفات رخ نمیداد و در اوکراین هم همین تصادفات که فعلا جریان داره رخ نمیداد. یکی از عوامل همین گسترش جنگ در شرق میانه و اوکراین خلای سیاسی امریکا در افغانستان بود.
پیام شما نظر شماست.
آقای ظریف نظر، همه برای شما همیر میگویم که 100 دانه 100 دانه 1000 دانه مؤسسه بیاید، هم ایجار در مردم غریب نمیرسه. همه اربابا که از ختم مؤسسه و حالا حال شریک شده، حال اونا هم رشوت خور شده، همه ارباب هم رشوت خور شده. انمونجا ده نفر در یک قریه در یک قوم 280 خانه فرض مثال 300 خانه در یک محل است، در یک همبستگی، در همی همبستگی 20 نفر میگه یا 30 نفر میگه 100 نفر میگه یا 40 نفر میگه، بس انمیجا 5 تا 4 تا 10 تا 6 تا انمیجا کلاناش اما هم بایاست، هر کدامش 200 گوسفند داره، هر کدامش 10 جریب زمین داره، هر کدامش یک مهمانخانه جور کرده با 3 لک 4 لک روپه. آنمونا دمونا میرسه، با آدم غریب نمیرسه. با خدا خود مرا پارسال با اینتریک کرد آمد 5 جریب زمین داریم، گفت برای تخم میته محمود، تخم محمود رفت تا روز امروز نه تخم دادن نه کود دادن. آنمونجا خط اربابا میخرن میکشن، آنمونجا خط مشیسه و حالا آنمونجا گرفتاری داره، اربابا باز خیش خوری داره، با رشوت خوری داره. باز اما اربابی که اما قوم قبیلهش هست زمین هم نداره، بچه ماماش هست، بچه خالش هست، بچه کاکاش هست، یا بدماش هست او رو نمشته میکنه، یا بچهش دو طالب هست او رو نمشته میکنه. ما وره غریبای 76 ساله هستیم، فهمیدی؟ آخونزاده عبدالعزیز از ولایت بغلان مرکزی هستیم، از خیره چهارشنبه تیپه هستیم، برای شما میره بگم می آید نمشته میکنه. ولی ما را همیز مسیح آقا خان آماده نمشته کرده، به جام غریب 3 دفعه آماده که ما برای شما پیسه میتیم، ما برای شما گو میتیم، ما برای شما چی میکنیم. اما تو گم هستی 6 ماه 7 ماه 8 ماه میشه اما تو رفته، برای 4-5 خانه گو داده، برای دیگه ها هیچی نداده. ما برای شما 5 خانه دیگر را سروی کرده، برای شما ما گلخانه جور میکنیم. 120 خانه را گرفته، آنما تر گم جور است. شما میگیم بروزی از طریق رادیو شما ما میشنم، میگیم بروزی خانواده افغانستان $1 مصرف داره، $1 ما کدام گور مصرف داریم؟ یم روز نان پخته میکنیم تا 3 روز همون نان خشک با خدا میخوریم. او خدایی که ما و شما زمین آسمان پیدا کرده قسم میخوریم، همین خانواده خود ما هستیم، امی امروز یک نان پخته میکنیم تا 3 روز ما یزم نداریم که پخته کنیم، اما نان خنک میخوریم. دیگه این $1 از کجا شده که ما دلار کجاست؟ 5 جری زمین ما پارسال کاشتیم، امی خود ما 80 سرگندم آمده 80 سرگندم ما کل شهوار زده، آنما رو ما چی کنیم؟ 7000 پا 5000 پا کت زده بودیم، ما فهمیدی؟ 25 سرگندم زده بودیم، 20 سرگندم زدیم، 25 سر 5 سیره 3-4000 روپیه در ترکتور دادیم، 3-4 سر در دروگر دادیم، ایش نمان برای ما به خدا 80 سرگندم آوردیم. یه 80 سرگندم حالا ما چی کنیم دیگه؟ حالا از آینده ای رو کورت کنیم دیگه، ایش رو خو خوردیم، یک 2-3 بوجی مانده، اینا رو ما تخم کنیم، اینا رو ما بخوریم، اینا رو کورت بخریم، اینه شما قضاوت کنیم، اینا رو ما در ترکتور بتیم، اینا رو ما در تیرشل بتیم، والله همی واسی همی کاریدن انشاءالله داشته باشه. بس انموت رو انمو انمو اربابا است، هموت امو همو امو مردم های قدیم است، انمو انمو علی انمو علی امو ارباب است، همو مخصوص است در او دولتم، در ای دولتم. بازم قطع مسیسه حال را گرفته نصف 10-20 نفره 20 نفر فرض مثال در خیره امامه، بس 10 نفرش نمیشته میکنه در جان ما، 10 نفرش از اینجا بچه کاکا بچه بابای خود نمیشته میکنه، بچه مامای خود نمیشته میکنه، زمین هم علاقه داشته باشه تخم میکشه، با خدا گاو داشته باشه کنجاره کشیده فروخته، با خدا زمین داشته باشه ماش کرده، با خدا ایش داشته باشه کتش کشیده، قرار همونده بازار چی هم میفروشه. ما که زمین داریم 1-5 جریب ایر کاریدن هم نمیتونیم، هیچ خوردن هم نمیتونیم، گشت هم نمیتونیم، بس اینمه کار ماست، اینمه روزگار ماست، همه حالات هستیم. یک روز پخته کو از بیزمی از بینانی آنمش تا 4-3 روز آنمون نان میخوریم، آنمون خنک در دشت بیابان. ولی اگر کسی پرسان ما رو کرده باشه، یک سال میشه یک مؤسسه هم طرف ما نیامده.
پیام شما نظر شماست.
این مظلوم بیچاره و مظلومی که کراچی دارن، کراچی های دستی دارن، کاربار میکنن. این حکومت خود ما مردم گریزان نسازن، ببان کاربار خود بکنن، یک روحمنان پیدا کنن. این کلش یا خیاش نیستن، از غریبی میکنن، نموج درست درست میرن، فضلن سرایوانی میکنن، کار میکنن، غریبی میکنن، بیچارگی میکنن. بخاطر یک روحمنان اگر میشه در کاربار بکنن، چون چرا اونجا بره؟
عامل بیکارگی مهاجرت افغان ها به خارج از کشور و به عدم کار است. دیو کشور های کار باشه، مردم بسیا باشه، کاروبار کنه، چرا به خارج برن؟ روی مجبوریت میره. از یک طرف اقتصاد هم ضعیف باشه و از یک طرف دیگه نفقه فامیل هم باشد، مردم چی کنه؟
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. دمو کسانی که پاسپورت دم میگیره رد مرز میکرد. راه ترکیه هم که خیلی دشوار و خطرناک است دیگه. هوا هم سرد است. ما فعلا سر مرز ماکو قرار داریم. حدودی 50-60 نفر هستیم. فامیلی هم هست. دیگه شرایط سخت است در ایران. زندگی در افغانستان بخیر سخت تر است.
پیام شما نظر شماست.
در ادامه برنامه امروز آزادی و شنوندگان می‌خواهیم خلاصه از برنامه شکست سکوت هفته گذشته را برای شما ارائه دهیم. در این برنامه بحث‌های جالب در مورد حقوق بشر و حمایت‌های بشر دوستانه در افغانستان مطرح شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سفر اخیرش به کانادا با فعالان زنان افغان گفتگو کرد. سوال اصلی ما در برنامه این بود که نشست‌های بین‌المللی می‌تواند نتایج مثبت و تغییرات واقعی برای زنان افغان به ارمغان آورند. اینک توجه نمایید به خلاصه از نظرات مهمانان برنامه.
بسیار زیاد تشکر صحبت‌های خانم مبارز که حداقل ما را بیشتر در جریان قرار دادند که چه موضوعات و موارد را آقای ریچارد بنت با اینا و با دوستای دیگه که در کانادا هستن صحبت کردن. مهم است که صحبت ها حدود 3 سال میشه که بحث ها جریان داره. شاید آقای بنت بار اولش نباشه که با فعالین و با مثلا مردم های افغانستان در گوشه و کنار جهان و فعلا به کانادا صحبت های را داره، بلکه این صحبت ها متواتر بوده. یعنی از زمان سقوط دولت تا امروز این صحبت ها ادامه داشته، متواتر به اشکال مختلف و انواع مختلف از طریق ملل متحد و بخصوص آقای ریچارد بنت که خودش شاهد صحنه بوده، خودش در افغانستان حضور داشته، با طالب ها دیده، وضعیت زنا، وضعیت وخیم حقوق بشری که در کشور جریان داره و حتی بخش های خیلی خیلی حاد و بالاخره همه که حتی شاید دسترس یا دیدرس رسانه ها نبوده، آقای ریچارد بنت خود شاهد بوده و اونا را دیدن. من فکر میکنم از لحاظ ازی که جامعه جهانی و بخصوص ملل متحد به عنوان بانی و به عنوان حافظ ارزش های حقوق بشری و حقوق انسانی و بخصوص حقوق زن ها که من بگویم مستندسازی شود یا موارد به گوشم برسه، همه گی خبر دارن، همه دنیا آگاه است، همه دنیا از طریق رسانه ها، از طریق به حساب گزارشگرا و شیوه های مختلف امروز خبر دارن که در افغانستان چی جریان دارد، چی میگذارد. ولی متاسفانه آن چیزی که در اینجا ناپیدا هست و آن چیزی که ما نمیبینیم این است که عمل نیست. راهکارها معلوم است، مردم این نظام و این رژیم را نمیخواین. راهکارها معلوم است، مردم با این وضعیت به سطوح آمدن. همونطور که پیشتر خانم مبارز زیاد کردن، با این حقوق و با این قانون که طالب ها روز به روز بالای مردم و بخصوص بالای نیم قشری از میلیون ها زن و دختر افغانستان که تحمل میکنه، در زندگی را و حتی نفس کشیدن را برای اونا بسته. بنابراین ما باورم است که در ما اقدامشان ستایش میکنیم، به اینکه صدای زنها به گوش جهانیان برسه و اینکه بالاخره یک دادخواهی شوه و بالاخره یک پای صحبت های زنها و فعالین زنها و حقوق بشر اینا میشینن و صحبت ها میکنن. این ما تقدیم میکنیم. اما مهم موضوع ایست که وقتی اینا همی بحث ها جمع آوری میشه، راهکارهای تطبیقی چی است؟ ما تا امروز متاسفانه هیچ عملی در تغییر و در عملکرد حتی ملل متحد نمیبینیم و عملکرد منطقه هم میبینیم که روز به روز اینا با رژیم طالب ها نزدیکی میکنن و با اونا حمایت ها را فراهم میکنن. تا زمانی که همگی به یک دید واحد نسبت به افغانستان نرسن و از همه مهمتر تا زمانی که یک اقدام عملی صورت نگیره و افغانستان به عنوان کشوری که بی‌طرف باشه و جای باشه که برای مردم خودش آسایش فراهم شود و مردم خودش به حقوق انسانی خود دسترسی پیدا کنند،
تا او زمان ما فکر میکنم که این صحبت ها، این نشست ها، این گفتگو ها نقش خیلی زیاد رو نخواد داشت و مثل که در می سه سال همی گفتگو ها همی سه سال ادامه داشته. بعد از این هم همی گفتگو های ادامه خوشم متاسفانه هیچ نتیجه مثبت را ما شاید نخواد باشیم.
شکر خانم جویا. خب خانم هوگه امیل شما چی فکر میکنین؟
این گفته های ارزو خواهره تایید میکنم. واقعا امیل خم از اینا این سال چهارم است که یه نمار نمایندهاش کارای میکنن، صدای میکشن و گزارش ها جمع میکنن و مردم هایی که به اینجا هستن گروپ گروپ بیخواین میخواین از اونا میشنون و نوشته میکنن و بالاخره ما هیچ تغییر ندیدیم. سال چهارم است که در هیچ حقوق اساسی ما داده نشد و هنوزم سرکوب شده میریم. هنوزم هر روز یک فرمان نو، یک شکل که هیچ تصور در فکرت نمیسن گنجه که چی خواهد بود. یک چیزای عجیب و غریبه که دکت دکاندار میری گپ میزنی صدای تا نشنوید اگه چی کنه به زن به اشاره گپ بزنه. یار جالب است خاطر از اینکه اگه اینا نیت اراده میداشتن و اگه اینا میخواستن راهایش مردم برش مردم افغانستان در اون سال اول که در مومای اول برشان کلش برشان گفتن که از اینی طریق و اینی طریق شما میتونین، شما دسترسی دارین برشان میده میتونین با ملل متحد رفتن میتونین اونجا شما ارتباط شماست و شما نماینده از اونجا این مسئولیت دارین این گفای ما را برسانین و به اینی شیبا و به اینی طریقه میتونین که از این حالت ما را بکشین. اما اونا نخواستن. اونا حاله حتی تا دیگه کشورها که میرن درست از این صدا را اگر یاری نیستازن و انوزم ادامه میتن که کسی فکر نکنه که بالاخره مردم آرام شدن دیگه، مردم فهمیدن که تکرار هیچ وقت به نتیجه نمیرسه از این دیگه خاموش هستن و زندگی هم تو پیش بره. با دیگه ای که جای کلیدی را خورینا اشغال کردن، مردمی که متخصص بودن، تعلیم داشتن، کار میخواستن بکنن، شامل کار بودن، از کار برطرف شدن. همه خارج از افغانستان برآمده نتانستن، نمیتانن. مشکل است. میلیون ها مردم چی کسی میکنن؟ از کدام جا بره؟ این دیگه وقتی که این جمع این حالت سرش ادامه پیدا کنه، اینا دستورشی میکنن، متخصص است، ماسر است، دکتر است، با مو دستورشی تا این رو نمیمانن. اونا روز تا روز بیچاره و نادار و غریب را که میبینن زورش و اسش درش میکشه، از تکسی هایی که هستن چکتم اینا را آزار میتن، رکشه ها را چی رکم و بالاخره مردم چی کنن؟ یعنی به کدام طرف ببینن؟ تشکی داد بکشن وقتی کس صدایش آنه نمیشته، وقتی که هر لحظه اگر او کاربار میکنن مالیه به خد سرشان به جبر گرفته میشه و وضع میشه هر لحظه زیاد و زیادتر
هیچ آیت نداره. آخر او کار بار اعلامی ده خطبه چی کنه؟ تشکر خانم امیل. بهرحال امیل لحظه خانم هدیه صاحبزاده که مسئول جنبش صدای زنان افغانستان است و در ایران تشریف دارن، اونا هم چند لحظه آمدن به برنامه. خانم هدیه صاحبزاده، روی امی مسئله حقوق بشر در افغانستان و حمایت های بشر دوستانه بین‌المللی صحبت میکنیم امور. و سوال اساسی که ما طرح کردیم که گفتیم که از این گونه ملاقات ها چه نتایج به دست خواهد آمد، چی گفتنی دارین خانم هدیه صاحبزاده؟
حالا ما در افغانستان از زمان که طالبا آمد و موضوعات حقوق بشری واقعا در جای قرار گرفت که تمام حقوق زنان به خصوص نقض شد. از او زمان تا حالا ما شاهد بسیار نشستایی بودیم که همگیشان به گونه بی نتیجه بودن. به نحوه شده که اینا کوشش کردن مثلا بر خودشان کار انجام بتن یا بر اعضای فامیلشان یا بر کسی که بتانن توسط از اونا پروژه بگیرن. من احساس میکنم که این تا فعلا را کدام نتیجه خاص نداشته، اما من نمیدانم که این نشست ها چرا دوام پیدا میکنه و این که نتیجه از این چی میشه هیچ کس بیان نمیکنه. فقط همون یک عکس ویدیویی را مندازن که ما با ریچارد بنت مثلا با خیلی های دیگه نشستیم و عکس و اینا گرفتیم و انداختیم، خلاص دیگه هیچ زنان افغانستان مطرح نیست. در حالی که این گونه نشست ها به نظر ما جایی را نمیگیره، باید اقدام عملی صورت بگیره. تا زمانی که اقدام عملی صورت نگرفته این گونه نشست ها کاملا باید تحریم شود.
پیام شما نظر شماست.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11.